بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 47. 9. شیطان قلمرو اقتصاد و معیشت. قرآن کریم چند فقره از اقتصاد و معیشت شیطانی در بشر را که از ارکان شیطنت اقتصادی معیشتی هستند به ما معرفی کرده است. ربا، قمار، شرط بندی، تکاثر، محاسبه ریاضیاتی رزق و روزی، مسکرات و مخدرات، تنوع پرستی و بازیگری، تبدیل مصنوعی مخلوقات و ارزاق و نعمات، اسراف و میوه درخت زقوم. اینها انواع راه و روش‌های شیطانی ارتزاق و امرار معیشت هستند که آیاتشان قبلاً ذکر شد. سوره بقره، سوره نساء، سوره اسراء، سوره مائده، سوره صافات و سوره نحل. واژه ربا در قرآن کریم شاه کلید همه حرام‌ها و مفاسد و مظالم اقتصادی و معیشتی است که تقریبا همه سایر محرمات و ارزاق شیطانی را هم در بر می گیرد و به مثابه انواع و روش های گوناگون زیاد خواهی و ناشکری و کفران نعمات محسوب می شوند. با اندک تأملی در می یابیم که مثلا قمار و شرط بندی ها و اسراف و تنوع پرستی و بازیگری و تبدیل و ترکیبات ارزاق طبیعی و نیز تبدیل ریاضیاتی نعمات جملگی انواعی از ربا و زیاد خواهی هستند. ربا به معنای نزول پول یک ربای ویژه بنی اسرائیلی است که امروزه به صورت بانکداری کل اقتصاد جهانی را به تصرف درآورده است و در واقع اقتصاد جهانی را بنی اسرائیلی کرده است و بیهوده نیست که بخش عمده بانک‌های بزرگ جهان و شرکت‌های بیمه متعلق به قوم بنی اسرائیل است که کل اقتصاد و معیشت بشری را تحت سلطه دارد و این در جهان اسلام و چی از این آیه از قرآن است. مسلمانانی که یهود شدند. زیرا منظور از یهود شدن مسلمین این نیست که نام دین خود را تغییر داده باشند، زیرا چون این پدیده‌ای در تاریخ اسلام مطلقاً گزارش نشده است الا در مواردی انگشت شمار که بیشتر ترفندی سیاسی بوده تا عقیدتی. در قرآن کریم می‌خوانیم که اهل ربا در آتش زندگی می‌کنند و همچون انسان‌هایی قشی و مجنون هستند که این عین واقعیت امروز اکثر مردمان جهان است که غرق در ربا هستند. ربایی که نام دیگرش مکتب اصالت تورم در اقتصاد است که جامعه ما نیز به غایتش به آن مبتلا می باشد و بدین لحاظ سرآمد همه اقتصادهای موجود بر روی زمین است و این آتش شیطان در جان انسان است و دال بر سیطره شیطان بر روان می باشد. نرخ تورم در اقتصاد هر جامعه‌ای واضح ترین بیانگر نرخ ربا و زیاد طلبی و شیطان زدگی حاکم بر معیشت و فرهنگ و اقتصاد آن جامعه است به هر دلیل و بهانه‌ای که باشد. طبق معرفت قرآنی و احادیث نبوی و ولوی، هر نوع تلاش مذبوحانه جهت امرار معیشت که موجب تخریب تن و فساد روان و عذاب جان گردد حرام است و هیچ خیر و برکتی به همراه ندارد و بلکه داشته ها را هم به آتش می کشد و حرام می سازد. یکی از علل باطنی ربا و حرص و حسد و زیاد خواهی در معیشت، القای ترس و وحشت از فقر و مرگ و نیستی از جانب شیطان است. شیطان شما را از فقر آتی می ترساند و آنگاه به فحشا و منکرات می کشاند. سوره بقره آیه 268. یکی از امتحانات جاری الهی برای مؤمنان همان فقر و خسارت و تنگ دستی و نگرانی معیشتی است تا معلوم شود که اهل ایمان تا چه حدی خداوند را رزاق خود می داند و رحمتش را باور دارد و یا اینکه رزاقیت خداوند شعاری تو خالی است در باور اهل ایمان. حقیقت این است که رزق هر کسی یا از سمت اولیای الهی و از دست دوست می رسد و یا از سمت شیطان و طاغوت و از دست کافران و اشقیا. امروزه عمده و اساس رزق و معیشت مردمان از دوزخ تکنولوژی و نفت می آید و می دانیم که رسول خاتم نفت را خوراک اهل دوزخ خوانده است و شاهدیم که همه جنگ های تاریخ جدید جهان بر سر نفت است که غذای اصلی تکنولوژی می باشد و همه کالاهای تکنولوژیکی و به ندرت هیچ کالا یا دارو و غذایی در بازار فاقد یک عنصر نفتی یافت می شود. این همان رزق آتشین اهل دوزخ تحت سلطه شیطان است، یعنی معیشت شیطانی. اصلا صنعت و تکنولوژی به لحاظ ماهیت بشریش تماما مخلوق زیاد خواهی و ربا و تنوع پرستی و عیاشی و اسراف است و ظاهر پرستی و پرستش زرق و برق و ربا. امروزه اکثر قریب به اتفاق صنایع و علوم و فنون و هنرها غیر حیاتی و غیر ضروری هستند و فقط جهت تجملات و دنیا پرستی و ریاکاری و بازیگری و اسراف است که کل جهان را به فساد و تباهی کشیده و حیات را بر روی زمین به نابودی می کشاند و نه آب سالم باقی گذاشته و نه هوایی برای تنفس و نه خاکی برای زراعت که زهرآگین نباشد. امروزه حتی محصولات کشاورزی نیز اکثراً تبدیل به سموم و غذاهای دوزخی شدند که خاصیت ضد غذایی دارند تا چه رسد به محصولات صنعتی تر. امروزه علوم و فنون تغذیه ضد تغذیه شدند، همانطور که علوم بهداشت و درمان هم دشمن جان و سلامت بشر گشتند و جمله علومی شیطانی و ضد بشری هستند. و علاوه بر این باید درک نمود که اگر ربا اصل حرام در امر معیشت و اقتصاد است، خود تکنولوژی که ذات شتاب و زیاده خواهی است بستر ربا در تمدن مدرن است و تمدن تکنولوژیکی نمیتواند ربایی نباشد. پس انسان تکنولوژیکی جبران رباخار است، یعنی در آتش است. امروزه همه جنگ های روی زمین جنگ های بین دوزخیان و شیاطین هستند که در محورش جنگ نفت و انرژی قرار دارد. انرژی هایی که جملگی انرژی حیاتی و روحانی بشر را تهدید به نابودی می کنند. امروزه علوم تغذیه و بهداشت و درمان تماماً علوم آماری و ریاضیاتی هستند که کارشان جز نابود سازی نعمات الهی در نزد بشر نیست. هرچه قابل شمارش شود نابودگر و نابود شدنی است. حضرت علی علیه السلام: بدانید که نعمات الهی را به واسطه شمارش در نخواهید یافت. قرآن: از جمله نعمت سلامت، رزق، معیشت و شفا و آسایش و امنیت، آماری و ریاضیاتی شدن میزان تغذیه و آسایش و سعادت و سلامت و اقتصاد و معیشت بشری عین شیطانی و دوزخی شدن آنهاست. همه اعداد و ارقام و محاسبات علوم غذایی و بهداشتی و درمانی همچون مقادیر ویتامین و پروتئین و مواد معدنی و محاسبه کیفیت خون و بیماری و سلامتی جمله علوم و ارزیابی شیطانی و ضد انسانی است که قرآن آن را علم بقی خوانده است، یعنی علم گمراه کننده. ریاضیات ابلیس اندیشه و تعقل و شعور بشر است و عنصر آتش در نفس ناطقه می باشد که آتش ربا را می افروزد و دل و جان و اندیشه را به حراس نابودی می کشاند و سپس انسان را امر به فحشا و منکر و ربا و فساد و دزدی می کند. ریاضیات قدرتمند ترین آموزه و القاء شیطان در انسان آخر الزمان است و عنصر برپا کننده دوزخ صنعت و تکنولوژی می باشد که همه نعمات و ارزاق حلال و پاک الهی را برای بشر تبدیل و نجس و آتشین ساخته است و مبدل به زقوم نموده است. ریاضیات تبدیل کننده کیفیت به کمیت است و روح به تن و جاودانگی به عدم. مهلک‌ترین و آتشین‌ترین و شیطانی‌ترین شاخه ریاضیات و محصولات حاصل از آن هم ریاضیات اتمی و کوانتومی و لیزری است و آنچه در صنعت تولید می کند به خصوص در علوم و فنون غذایی و درمانی که مستقیماً تن و جان آدمی را هدف می سازد. آدمی به میزانی که خودش را رزاق خود می داند و یا ارباب و طاغوت را سرچشمه رزق خود قرار می دهد مبتلا به آتش شیطان است و رزقش نیز آتشین و ربایی و قحطی‌زا می شود و لذا دچار بخل و خست و زیاد طلبی فزاینده و حراس از فقر و مرگ می گردد. چه بسا ممکن است خود رزق و منشأ آن حلال و پاک باشد ولی مصرف کنندش به دلیل ناشکری از نعمت و ولی نعمتش دچار اندیشه و احساس تنفیس گردد و آن رزق را بر خود حرام و آتشین سازد. و این است ذات اصل حلال و حرام و پاک و ناپاک در قلمرو معیشت، تسبیح و شکر یا تنفیس و کفر. پس باید گفت ابتلای به ربای بانکی و زیاد طلبی های معیشتی و بانک و بیمه و رزق تابوتی و دوزخی و زقومی جملگی باستاب و عذاب تنفیس و کفران باطنی رزق است، یعنی منی کردن رزاق. پس فقط انسان منهویی از نزد پروردگار و از دست امام و دوست روزی می خورد و انسان هومنی از دست شیطان و از دست طاغوت و خناسان و دشمنانش روزی می برد. آن رزق طیب و حلال و رشد دهنده و واسع و کریم است و این رزق ناپاک و حرام و منقبض کننده و قحطی‌زا و علیل است. انسانی که منش را هو می کند و انسانی که هو را منش می سازد. انسانی که منش را الهی می کند و انسانی که الهیتش را شیطانی می کند. و شیطان گمان باطلشان را بر ایشان حق جلوه داد و همه او را پیروی کردند. قرآن باید درک نمود که بارزترین شاخصه کفر و ایمان هر انسانی باور یا ناباوریش به رزاقیت خدا و رحمت و کرمش درباره بندگان است و در که این حقیقت که به راستی رزق آدمی از سمتی به سویش می آید که او هرگز نمی داند و نمی بیند الا اهل شهود. و خلاصه یعنی باور به این معنا که هیچ کس رزاق خودش نیست و تلاش مذبوحانه در افزایش کمیت رزق و رفاه یک فریب شیطانی در بشر است و جز عذاب و فلاکت حاصلی ندارد و به راستی بر آسایش و معیشت و رفاه و سلامت فرد و خانواده اش جز اثر منفی ندارد و فقط بر فسق و اسراف می افزاید. ولی متاسفانه امروزه حتی علمای دینی نیز به این حقیقت التفاتی ندارند و به آن به دیده تمسخر و تردید می نگرند. باور یقینی به رزاقیت رحمانی و کریمی خداوند قدرتمند ترین دژی است که انسان را از ابتلای به وسوسه های شیطانی و معیشت شیطانی و دوزخی مسون می دارد. ترس و وحشت از فقر و گرسنگی و مرگ و نیستی و بیماری و بیخانمانی در آینده شاهراه ورود شیطان در نفس انسان است و سرچشمه همه گناهان. سوره بقره آیه 268. باور و یقین عملی بر رزاقیت بی سبب الهی و کرم و لطف بی حسابش بیش از مجموعه حکمتها و معارف عرفانی انسان را از وسوسه های شیطانی مسون می دارد و اساس سیر و سلوک عرفانی است. زیرا کسی که به این اصل باوری قلبی ندارد در فراز و نشیب‌ها و بلایا و امتحانات الهی در این راه گام از گام بر نخواهد داشت و در نخستین مرحله دچار شرک و نفاق می شود. اگر راه سیر و سلوک عرفانی را مکتب فقر و فنا خوانده اند، به این معناست که سالک به دلیل اعتمادی که به خدایش در باب رزق خود دارد، راه فقر و فنا را برمی گزیند، زیرا می داند که این راه اقنا و ابقای الهی است. اگر سیر و سلوک عرفانی در عصر جدید فقط بازی و تفریحات طبقات اشراف و دربارها شده است، بدین دلیل است که بشر مدرن توکل و اعتمادش را در باب رزق خدا از دست داده است. و اگر حتی علمای دینی نیز به عرفان و مکاشفات و کرامات عرفانی به عنوان افسانه و خیال می نگرند و حقیقتش را در کسی باور ندارند، به همین دلیل است که خود ایمان و توکلی ندارند و از این امر بیگانند، زیرا رزقشان در نزد طاغوت است. ایمان به رزاقیت خدا در وادی عمل است که اهل ایمان را از طاغوت برحذر می دارد. پس امروزه سنگ زیر بنای هر ایمان درستی روی گردان شدن از طاغوت است، از بابت ارتزاق و معیشت و امنیت و بانک و بیمه و حقوق ماهیانه و بازنشستگی و امثالهم. زیرا آن که روی به خدا دارد و از نزد او روزی می خورد، رزقش به راستی روزی است، یعنی روزانه و بلکه از صائمی آید و نه ماهیانه و سالیانه و موروثی. آن که رزق فردایش از دیروز است، معیشتی ظلمانی و دهری دارد و ایمانش بی بنیاد و ادعایی توخالی است. خداوند به شما امر کرده که از طاغوت روی گردان باشید. سوره نساء آیه 60. به زبان ساده، اگر آن ارباب، رئیس، شرکت، کارخانه، وزارتخانه یا حکومتی که از نزدش رزق میبری در چشم تو ظالم و کافر و منافق است، پس رزقت نیز حرام و ناپاک است، بدان. از امام علی علیه السلام نقل شده که در آخر الزمان دورانی می رسد که هیچ رزق پاک و حلالی یافت نمی شود و مؤمنان ما با ذکر خدا سیر می شوند. در این معنا بمان. برای اهل ایمان و معرفت کار و تلاش معیشتی به نیت کسب رزق نیست و حتی به نیت پیدا کردن وسیله و سببی برای دریافت رزق از خداوند هم نیست، که این نیز معنایی مشرکانه است، بلکه کار کردن از ارکان و مبانی عبودیت است. عبودیت به معنای راه شناخت و پرستش خالصانه خدا، و آدمی فقط در کار و تلاش معیشتی و اقتصادی است که به تدریج کشف می کند که به راستی رزق از دست خدا و از سمتی ناپیدا می آید. این نوع کار و فعالیت جهت تسبیح رزق و تنزیه آن از منیت و تنفیس است، تا انسان به وضوح ببیند که این خودش نیست که رزقش را تولید می کند یا می یابد. و آنگاه که به چنین یقینی رسید، دیگر نیازی به این نوع فعالیت ندارد الا برای سایرین جهت انفاق و خدمت به خلق. و از این روست که علی علیه السلام می فرماید اگر همه مردمان جهان مؤمن می بودند، هیچ شهر و کاخی بنا نمی شد. یعنی همه در آغوش طبیعت می زیستند. ای اهل ایمان، چرا از رزقی که خداوند مختص شما در طبیعت قرار داده است برخوردار نمی شوید؟ قرآن کریم. این سخنان بدان معناست که کل تمدن مدرن ذاتاً از کفر بشر است و اگر همه مردم جهان مؤمنانی خالص می بودند، در جنات نعیم پروردگار یعنی طبیعت بکرش می زیستند. و این همان جامعه امام زمانی موعود مؤمنان آخر الزمان است. می گویید چگونه این حقایق و معارف قابل اجرا و عمل در واقعیت زندگی هستند. امکان اجراییش از جانب خداست. فقط کافی است که این حقایق که تماماً بر عقل و فطرت است تصدیق شود. ده شیطان قلمرو عشق بشری. برخی از مردم به کسی چنان عشق می‌ورزند که گویی به خدا عشق می‌ورزند که اگر بر ادعایشان مؤمن و صادق باشند، البته که خداوند را بسیار شدیدتر عاشقند اگر ببینند که عذاب خداوند بر مشرکان چقدر سخت است. سوره بقره آیه 165. کفر انسان نسبت به مقام خلافت اللهی خیشتن است و ادا نکردن حقوق این مقام. ولی شرک انسان نسبت به خداوند است و هیچ شرکی شدیدتر و عمیق‌تر از عشق انسان نیست. زیرا که عشق آن رابطه است که تماماً با دل سر و کار دارد و کل دل را فرا می‌گیرد و دل نیز جز خانه حق و اوریایش نیست. پس معشوق غیر حق شریک خداست در انسان. چون این عشقی دوچار اشد شرک با خداست و لذا به اشد عذابهای الهی دوچار می گردد. همانطور که آیه مذکور می فرماید و می دانیم که برای آدمی در حیات دنیا عذابی جامعتر و هولناکتر از عواقب چون این عشقهایی نیست که کل وجود را به آتش می کشد و همه زوایا و ابعاد زندگی را. این همان عذاب و نار و عذاب الله در قرآن است. ولی عشق به یک انسان دیگری که زمینه عشقی شدیدتر نسبت به خداوند است نمیتواند جز عشق به یکی از اولیای الهی باشد که خلیفه خداست و جز خداوند هویتی ندارد و از مخلوقیت هیچ در او نمانده است، یعنی مخلصین که مظهر اراده و فعل پروردگارند و لذا عشق به چنین انسانی عین عشق به خداست ولا غیر. همانطور که در آیات دیگری آمده کسانی که ولایت یک انسان دیگری را بر نیت هدایت الله میپذیرند و او را چون خدا دوست می‌دارند، خداوند بین آن دو حکم نموده و هدایتشان می‌کند، به شرط آن که در این ولایت هیچ ریایی نباشد که چنین اولیایی نیز همان امامان و عارفان الهی هستند. بنابراین عشق به هر کسی جز اولیای الهی ارتکاب و ابتلای به اشد شرک می باشد و اعظم مظالم است به قول الهی در کتابش. ولذا اعظم عذابها و تباهیها و مفاسد و خیانتها و جنایتها را موجب می گردد. و انسان مدرن قربانی و تباه شده چنین عشقهایی است، اعم از زن و مرد. عصر جدید به لحاظی عصر عشق بازی بشر در تاریخ است و هیچ ادعایی چون عشق در این دوران بر زبانها جاری نیست که در تاریخ مطلقاً بی سابقه است و همه تباهی ها و شقاوت ها نیز از همین ادعاست. آیا به راستی چه خبر است که همه عاشق شدند؟ ضرب المثلی می گوید گرسنگی نکشیده ای که عشق از سرت بپرد. و چی از قوقای عشق در عصر ما حاصل شکم سیری بیش از حد است و انرژی های تلمبار شده ناشی از پرخوری و بیکاری و انفعال. و اما وچه دیگری از این قوقا حاصل دیرکرد ازدواج و بالا رفتن مستمر سن ازدواج و ترس از ازدواج و تشکیل خانواده است، یعنی یک انفجار جنسی عاطفی است. و بچه سومی از این قوقای عشق ناشی از تنهایی و انزوا و محبوسیت انسان در تن خیش است که مستمرن حادتر می گردد، که یکی از مهمترین علتش ارتباطات تکنولوژیکی است که سراسر به دروغ و ریا و مکروپلیدی و شیطنت بنا شده است و در واقع ارتباطات ضد ارتباط است. و می توان علل دیگری هم بر این سه امر افزود. ولی همین سه محور اصلی مولد عشق قوقایی و قوقای عشق در عصر ما اساساً نوعی انفجار انرژیک جنسی ارتباطی است و میتوان آن را یک فریاد و نعره تن و دل و جان و وجدان بشری دانست، نه عشق. به همین دلیل به محض وصال با معشوق یک شبه به نفرت و عداوت منجر می شود و تا به آخر عمر هم انتقام و خیانت. و اما از این سه علت اصلی عشق قوقایی که بگذریم به امر دیگری می رسیم که بسیار بنیادی تر، انسانی تر، تاریخی تر و الهی است و آن قیامت آخر الزمان و عرصه ظهور حق و تلیعه آن است که قلوب و وجدانها را نادانسته به فغان انداخته است و آن اراده به ظهور ذات است و لقای جمال ذات. این معنای دیگری از ظهور انسان کامل و مهدی موعود است. در حقیقت آن علل سگانه قوقای عشق به مثابه زمینه‌های بیرونی و مادی قیامت آخر الزمان هستند، به علاوه هر علت دیگری که جستجو کنیم از جمله نیروی برون افکنی تکنولوژیکی که در نفس بشر موجب قوقای انواع جلوه‌گری‌ها گردیده که در تاریخ بی سابقه بوده است، که چه بسا می توان این عامل چهارم را قدرتمندتر و اساسی تر از آن سه عنصر دیگر دانست و آن سه عنصر را معلول تکنولوژیکی شدن نفس بشر خواند. زیرا شکم سیری بیش از حد و انفجار انرژیک و بالا رفتن سن ازدواج و انزوای روانی هر سه نتایجی تکنولوژیکی هستند. اگر در سده‌های پیشین وجود یک زن بدحجاب و جلوه‌گر و طناز در یک محله یا شهری موجب پیدایش صدها عاشق سینه‌چاک می‌شد، امروزه به دلایلی که ذکر شد همه مردمان تبدیل به بت‌های جلوه‌گری و طنازی شدند و بدین گونه همه عالمیان را عاشق و سینه‌چاک می‌یابیم. پس می‌بینیم که علل مادی و بیرونی عشق این دوران تماماً فاسقانه و حیوانی و شیطانی هستند و از هر ارزش و معنایی تهی و بلکه ضد ارزش می‌باشند. ولی ما همه این اسباب و علل مادی و شیطانی قوقای عشق در این دوران را معلول یک واقعی برحق و متافیزیکی می‌دانیم که آن واقعی ظهور خورشید جمال حق است از آسمان و زمین و همزمان از اعماق همه جانهای آدمیان، و این حق عشق و عشق حق است، هرچند که برای عامه مردمان به واسطه علل و اسباب جبری و دهری و مادی و شیطانی مهیا شده است، در حالی که عاشقان حق در طول تاریخ به خصوص جهان اسلام در قرون گذشته همواره به صورت انگشت شماری بودند که همان عارفانند که عشقشان تماماً باطنی و ذاتی است و اتفاقاً همانها بودند که قیامت آخر الزمان را برپا کردند. پس دریافتیم که این عشق قوقایی و قوقای عشق در عصر ما تماماً علل و اسباب باطل و شیطانی دارد که چند مورد از آنها را برشمردیم که اساسی ترینش عنصر تکنولوژی است که خلق جدید شیطان در انسان است و خردجال است. ولی همین قدرت تخلیه و برون افکنی نفس اماره به قدرت تکنولوژی جبران انسان را به قلب و فطرت الهیش نزدیکتر ساخته است و لذا دل و نفس واحدی انسان نیز بیشتر در معرض رسوخ شیطان قرار گرفته است. به خصوص شیطان آربل که سوار بر ارتباطات تکنولوژیکی بر قلوب رخنه می کند. به زبان دیگر امروزه دل انسانها بی‌حفاظ‌تر و عریان‌تر گشته است، زیرا نفس اماره تخلیه و به بیرون پرتاب شده است و این است علت العلل قوقای عشق در آخر الزمان که متاسفانه در سیطره دجالیت و شیطان قرار دارد. و این است که آخر الزمان عصر ظهور شیاطین انسی و انسانهای شیطانی است، زیرا قلوب بشری در محاصره شیطان قرار گرفته است و در قلوب بسیاری مستقر شده و آنها را خلفای شیطان ساخته است و همه این سلطه‌ها و خلافت‌های شیطانی در بشر تحت عنوان عشق تطهیر و تقدیس می شود که جامعه بشری را به آتش کشیده است و زمینه بزرگترین جنایت ها و ستم ها گردیده است در افراد خانواده ها، جوامع، دولت مردان و ابرقدرت ها. اگر یکی از مهمترین هنرهای شیطان زیبا نمایی زشتی های انسان است، در رأس روش های این واژگون سالاریش همان واژه عشق است و توجیهات عاشقانه که به واسطه آن ارتکاب بدترین جنایات را برای انسان آسان و بلکه افتخارآمیز می سازد. تحت عنوان عشق به انواع معشوق ها مثل همسر و فرزند و خانواده و عشق به مردم و عشق به آزادی و برابری و پیشرفت و علم و مقدسات. و حتی عشق به خدا که مهمترین ادعای خود ابلیس است که به همین توجیه از امر خدایش بر سجده آدم علیه السلام ابا نمود که ماهیت باطنی همه این انواع عشقها دروغ است که همواره در آخر کار رسوا می شود. یعنی خود این معشوقهای کذایی به دست مدعیان عشق قربانی می شوند، یعنی خانواده، مردم، آزادی، مقدسات. زیرا حقیقت این است که عاشقی جز خداوند نیست، همانطور که معشوقی جز او نمیتواند باشد. زیرا فقط اوست که قابل پرستش است و دعوی عشق همان دعوی پرستش است. پس این دعوی از جانب بشر آشکارا دروغ است و این بزرگترین و مقدسترین دروغی است که شیطان به انسان تعلیم میدهد و در حقیقت از این طریق نه تنها برای خدا در دلش شریکی قرار می دهد، بلکه خود مدعی عشق را شریک خود خدا می سازد. که حق چنین ادعایی فقط سزاوار اولیا و عرفایی است که از خود فنا گشته و محل ظهور خدا شدند که در این مقام هم همچنان عاشق و معشوق هر دو خداست. پس واژه و معنای عشق در نزد بشر، خدایی ترین و ابلیسی ترین واژه ها و معانی است و لذا عشق دیالکتیکی ترین واژه ها و مفاهیم است و بلکه خود خالق همه دیالکتیک هاست و این است که در فرهنگ بشری محبوب ترین و منفور ترین واژه ها همانا عشق است که آغازش اشد مطلوب هاست و پایانش هم اشد منفور هاست، یعنی دنیایش بهشتی و آخرتش دوزخی است. پس اگر طبق روایات اسلامی نخستین اقدام امام مهدی به همراه مسیح همانا نابود کردن ابلیس است، به این دلیل است که قلوب بشریت را از سیطره شیاطین پاک سازد تا دلهای مردم بتواند نور جلال و جمال حق را در این ظهور دریابد و رستگار شود و به حق خود برسد که همان وصال با محبوب عالم وجود است. همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرماید اگر قلوب مردمان در محاصره شیاطین نبود، همه جمال پروردگار را رویت می کردند همچون ماه شب 14 در آسمان. و از آنجا که آخر الزمان قلم رو به ظهور جمال حق از انسان است و چشم دل انسانها به واسطه تسخیر شیطان کور است، ولی فطرتش این ظهور را احساس می کند. این کل راز قوغای عشق در انسان مدرن است که این معشوق آشکار پنهان را در هر کس و ناکسی سراغ می گیرد و نمی یابد و دیوانه می شود و دست به هر جنایتی می زند. پس در حقیقت باید گفت کسی که دعوی عشق می کند چند منظور دارد. اول اینکه خداوند را نپرستد، دوم اینکه بلکه خودش را بپرستد و سوم اینکه به هیچ کس و هیچ چیزی متعهد نباشد و مسئولیتی نداشته باشد تا بتواند مرتکب هر کاری بشود. آیا این کاملترین آموزه ابلیس به بشر نیست؟ و امروزه در سراسر جهان شاهدیم که این دعوی عشق اوجش در جماعت اهل هنر و به خصوص اهالی موسیقی به سرعت به مذاهب شیطان پرستی می رسد و آدم خاری به معنای واقعی کلمه. امروز بسیار بعید است که انسان بالغی لا اقل یک تجربه عشق شکست خورده را پشت سر نداشته باشد که این تجربه بالقوه می تواند تبدیل به قدرتمند ترین نیروی بیداری روح و خودآگاهی عرفانی باشد اگر در اهلش اندک تقوایی به وجود آمده باشد. همانطور که خداوند وعده داده است که اهل تقوا چون به واسطه شیطان لمس می شوند به خود آمده و به بصیرت قلبی نائل می آیند. سوره اعراف آیه 201. و باید دانست که عشق آنگونه که نشان دادیم شدیدترین و عمیق‌ترین لمس شیطان در انسان است. لمس دل انسان. بنابراین از این منظر می توان انسان مدرن را به دلایلی که برشمردیم مهیاترین انسان تاریخ جهت توبه این نسوخ و انقلاب عرفانی و سیر الالله دانست. زیر و رو می شوند و آنگاه روی به پروردگارشان می کنند. قرآن و هیچ تجربه‌ای همچون عشق موجب زیر و رو شدن نفس و وجدان بشری نیست، یعنی انقلاب روح. زیرا انسان ذاتاً خلیفه خداست و این مقام را دیر یا زود حاصل می کند و حتی همه شیاطین نیز نه تنها نمی توانند مانع این حق الهی گردند، بلکه خواه ناخواه در خدمت تحقق این حق قرار دارند. و این است که می فرماید بگو که از رحمت من قطع امید نکنید که من همه شما را می بخشم و اگر رحمت من نبود احدی پاک نمی شد. آیاتی از قرآن. پس دانستیم که معنایی واژگون‌تر از دعوی عشق برای بشر وجود ندارد، همین که اشد خودپرستی انسان دعوی ایثار و پرستش دیگری را دارد و این غایت واژگون سالاری واژه عشق است که ذات کفر ابلیس نیز همین بوده است که تحت عنوان عشق و پرستش خالصانه خدا از امر خدا در سجده آدم امتناع کرد و آنگاه خداوند را متهم به فریبکاری نمود و گفت پروردگارا تو مرا اغفال کردی و فریب دادی. قرآن. آیا این اول و آخر همه مدعیان عشق نیست؟ در مجموعه آیاتی که در قرآن کریم درباره ابلیس آمده، اگر اهل معرفت باشیم، به وضوح این ابلیس را در نفس خود کشف می کنیم که ابلیس وجهی از نفس خود ماست که در بیرون هم موجودیت یافته است که این معنا را در فصول قبل نشان دادیم. به خصوص در تجربیات عاشقانه خودمان، بهتر از هر زمانی ابلیسیت نفس خودمان را می شناسیم که چقدر ملوس و لطیف و حقباز و دروغگوست و واژگون پندار.